این نوبت کاری باشید. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه زنده گفتگوی اقتصادی به مدت زمان 1 ساعت با موضوع نقش نظام توزیع در فراز و فرودهای قیمت کالا.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. حسنی دخت هستم و در مدت زمان تقریبا 60 دقیقه همطور که همکار خوبم خدمت شما اعلام کردن در خدمتون خواهیم بود با گفتگوی اقتصادی. خواهش میکنم که فراموش نفرمایید راه‌های ارتباطی ما رو 30010 35 و 278 61 35 در خدمتون هستیم. همطور که مستحضر هستید، گفتگوی امروز ما، گفتگوی اقتصادی ما اختصاص داره به این موضوع، نقش نظام توزیع در فراز و فرودهای قیمت کالا. خدمتون عرض کنم که نظام توزیع یا سیستم توزیع از زیر سیستم های اقتصادی کشور هست. همطور که تولید کالا و خدمات نقش مهمی در رشد اقتصادی داره، نحوه توزیع هم تأثیر قابل ملاحظه‌ای در توسعه اقتصادی داره. اینکه این سیستم به چه صورت بوده و هست، حالا این سیستم توزیع کنترل شده است یا نظارتی، حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. دلایل متعددی وجود داره که وجود این کنترل ها را توجیه میکنه. دولت ها مطابق اهداف خودشون جریان توزیع رو به دست گرفتن، لذا با توجه به مشکلات عدیده‌ای که وجود داره، نمیتونیم نسبت به موفقیت آمیز بودن کنترل سیستم و نظام توزیع مطمئن باشیم. این بحث رو با حضور کارشناسان محترم تقدیم حضورتون میکنیم. خواهش میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اساتید بزرگواری که ما در خدمتشون هستیم، آقای داوود چراغی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم سرکار خانم حسین دوک. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر کشور عزیزمون.
خیلی متشکرم. آقای محمد رضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف ایران، به شما هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ارسالی، همه همکاران و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که این چند دقیقه در خدمتتون هستیم مثمر ثمر و مفید به فایده باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. زمانی که ما در اختیار داریم 60 دقیقه است. خواهش میکنم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
نگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب بحثمون رو شروع میکنیم با جناب آقای داوود چراغی. آقای چراغی، موافق هستید ابتدا ابتدای به ساکن برای اینکه بحثمون خوب پیش بره و به نتیجه مطلوب هم برسیم، یک شبکه توضیح مطلوب رو توضیح بفرمایید. چی هست؟ چی توش باید رعایت بشه؟ اهمیتش در کجاها هست؟ انواعی داره یا نه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که شبکه نظام توزیع در چرخه اقتصادی به اعتقاد من یکی از مهمترین فرایندها در چرخه اقتصادی و زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات است. وقتی که شبکه کالا و خدمات رو با کمترین هزینه، کمترین زمان و در دسترس عموم مردم محصولاتش رو عرضه کنه، در این بین به استانداردهای مرتبط با حقوق مصرف کننده و استانداردهای اجباری مرتبط با بهداشت و سلامت کالاها توجه داشته باشه، یه نظام کالای مطلوبه که تو خیلی از کشورها به این صورت هست. وقتی نظام کالا مطلوب میشه که سیاست‌ها، قوانین و مقررات و شکل‌گیری و فعالیت نهادها و سازمان‌های مرتبط با نظارت و کنترل و بازرسی بازار به درستی سیاست‌گذاری و اقدام کرده باشن. متأسفانه تو کشور ما یکی از مشکلات اساسی ما کمتر توجه کردن دولت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه نظام توزیع یا شبکه توزیع، و متأسفانه در حال حاضر این شبکه در خدمت اقتصاد نیست. یعنی ما متوجه میشیم که نه تنها کالا و خدمات رو در کمترین زمان با کمترین هزینه به مصرف کننده انتقال نمیده، بلکه عموماً توجه چندانی به حق و حقوق مصرف کننده از یک طرف و رعایت بهداشت و سلامت و سایر استانداردها نمیشه، که این بخش زیادیش مرتبط با عدم وجود این مسائل. مثلا حقوق مصرف کننده کشور ما عملا تقریبا وجود نداره، یعنی دولت تو این حوزه نهایت 6 صفحه در رابطه با حقوق مصرف کننده بعد از 20 سال تدوین و ابلاغ کرد که چندان کارا نیست. الان در تمام دنیا یکی از الزامات اساسی داشتن حقوق مصرف کننده، قوانین و مقررات مترقی حقوق مصرف کنندگان است که تقریبا داره در اکثر کشورها یکسان میشه. یعنی حتی ما میبینیم کشورهای مترقی اومدن در بالای 100 صفحه قوانین و مقررات مترقی در این زمینه تدوین و ابلاغ کردن، و بر این اساس ما میبینیم که خیلی موقع ما صادرات نمیتونیم به کشورهای دیگه داشته باشیم، چرا که در تولید کالا و خدمات ما عموما توجهی به قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مصرف کننده نشده، و در اون کشورها بدون رعایت این قوانین امکان فعالیت به ویژه در حوزه محصولات مرتبط با خوراک و غذا وجود نداره. بر این اساس نظام توزیع ما در کل نه تنها حامی تولید کشور نیست، بلکه کمتر هم از مصرف کنندگان کشور حمایت و در خدمت اوناست.
خیلی متشکرم. آقای جعفریان، نظر شما چی هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که برادر آقای چراغی فرمودن، بخششو ولی اکثرش رو من میپذیرم و درست هم است. منتظر یادتون نره که بخش توزیع در کشور ما بر اساس سنت داره حرکت میکنه که متاسفانه با توجه به دنیا در جد پیش رفته ما در این سمت سو نتونستیم اون دهش رو داشته باشیم و بریم به این سمت سو که جایگاه خودش هم دقیقا پیدا کنه. همونطور فهمیدم، من با ما موافقم که بخش توزیع امروز دوچار چالش متعدد است. توزیع تنهایی کاری نمیکنه. توزیع همیشه یادتون باشه سرکار خانم حسین دخت به تولید وابسته است، حرکت نمیکنه مگر اینکه تولیدی باشه. اگه در جامعه تولید نباشه، توزیع هم دوچار چالش خواهد بود. این دوتا مکمل یکدیگه هستن. منتها ما همه جایمون گرفتاری داریم. این که فرمودن در توزیع، من یادم که چند 4 ماه پیش فکر کنم که آقای دکتر شهریار نداری وقتی وزیر بود بهشون یه نامه نوشتم. در اون بخش توزیع از ماه 2 تا ماه 5 بسیار بسیار نگران کننده و شدیداً درگیر بود. به همین شما ملاحظه می‌کردید که بخش نظارتی متعددی که ما در کشور داریم عملا نتونستن اون کارهای لازم داشته باشن. چه اتاق اصناف که حالا با 1,200,000 نفر در سراسر کشور میخواد بازرسی واحدار داشته باشه، با اون بودجه که اتاق اصناف حتما بسیار کم داره. ببینید، یه روز به ما گفته بودن 40 میلیارد تومان درباره بازرسی اتاق اصناف کشور میخوان بودجه بدیم بهتون. این بودجه 40 میلیارد شد به 16 میلیارد تومان. 16 میلیارد تومان رسید به 2 میلیارد 1 میلیارد خوردی. ببینیم، با 1 میلیارد خوری من نمیتونم که در بخش توزیع نظارت قوی داشته باشم. هر کجا نظارت نباشه، چون متاسفانه و متاسفانه قول شهید مطهری ترس خدایی هم کم شده، این ما رو دوچار چالش کرده، توزیمون گرفتارمون کرده و نظارتیمون نداشتیم، ما نظارت عالیه نداریم. تو این اقسام گرفتاری که در توزیع داشتیم و تولید بسیار بسیار کم به مشکلات ایجاد میکرد و توزیع هم بالتب دوچار این مشکل شده بود، من در اونجا نوشتم که آقای داشتر یاد میدونیم ما کجا هستیم، مرکز ما جاش کجاست، چرا این روزا سر صداش در نمیومد. اینجوری به نام مرکز حمایت از حقوق بس مصرف کنندگان، من در داری ارشدیم یادم میاد در این رابطه یه لایحه نوشته بودم، چیز نوشته بودم که حقوق مصرف کننده واقعا در کشور ما کجاست، اصلا شناخته نشده و هر کس هر جور تونسته ببخشید بیاد جسارتا، من نماینده بخشی از اون هستم، دست تو جیب مردم کردم. با توجه به اینکه این انواع اقسام نهاد نظارتی ما در کشور داریم، پس نشون میده که نظارت عملا وقتی متعدد میشه و زیاد میشه ما نمیتوانیم اون نظارت دقیق و سبیر داشته باشیم، اگر نه باید این کارهایی رو میداشتن، نداشتن. و من شاهد هستم که در این قضیه ناکارآمد بودیم، بخش توزیمون واقعا تجدید به نظر ما آورده، همونگونه که بخش تولیدمون تجدید آورده بود. شما نگاه کنید ماه دو آخرای اردبشت سال 1397 برای کالا چه اتفاقی در کشور ما میفته؟ ارز افزایش پیدا میکنه و یو کالاها دو برابر سه برابر از 200% 300% 250% 150% افزایش پیدا میکنه. آیا همه تولیده های ما وابسته به ارز بودن؟ 100%ش واسه ارز نه نبوده. 100% شما هم گواهی میکنید که نبوده، شنوندگان گرامی مون هم گواهی میخوان کرد که اینگونه نبوده است، ولی عملا کالا در بازار به دو سه برابر افزایش یافته. نشون میده که نظارت هم که از اون ور تعزیرات حکومتیمون، اتاق اصناف ما، همه میخواستیم یه کاری بکنیم که این نظارت رو داشته باشیم ولی نشد. نشون میده به اون که افتاد. این هم از اول حضرت رسول الله بگم، میگفتن روزی کسی جنسی تولید کرد، بهش گفت یا رسول الله شاید میشه، گفت این جنس قیمت بذار، گفت جنس بده بازار، بازار خودش قیمت میذاره. پس بنابراین ما دولتمون بخش نظارتیمون آنچنان که الان دارم بحث میکنم باید بکنن در کنار مردم قرار بگیرن و بذارن اقتصاد کار خودش بکنه. اگه اقتصاد کار خودش بکنه همیشه منتظر هستید که عرضه و تقاضا، همیشه استاد نشسته اینجا بحث اقتصاد رو داریم میکنیم، میگوییم همیشه عرضه و تقاضا با هم دیگه وابستن، هر گونه هر کدوم از اینا دوچار چالش بشه اون یکی رو هم با خودش میبره. اگه توزیعتون کم باشه و بنابراین افزایش قیمت خواهد داشت و بالعکس اگه توزیع اینقدر افزایش پیدا کنه و تو عرضه اینقدر زیاد داشته باشیم بالطبع قیمت پایین میاد. بنابراین من میخوام بگم خانم حسنی دکتر عزیز، توزیعمون ایستگاه متعددی داره که این ایستگاه متعدد ساماندهی نشده و حالا این موقع بیایم بهش کافیم، باید آسیب شناسی بکنیم، بگیم چرا این اتفاق در کشورمون داره میافته. و این آسیب شناسی همیشه به نظر من به عنوان یک مجموعه کوچیکی، یک عضوی از این جامعه ایران ما عرض میکنم که این نه کالبد شکافی شده نه آسیب شناسی شده، به همدل داره همون سیستم خودش داره میری جلو و همه هم از همدیگه گلمندیم. تو بخش توزیع من خودم هم نمایندهشون هستم، تولید توزیع هستم، چون من دو بخش دارم، یعنی در واقع 4 بخش دارم، هم تولید رو دارم، هم خدمات فنی رو دارم، هم توزیع دارم، هم توزیع خدماتی دارم. میگم آقا من در 4 بخش منم امسال تجدید آوردم، چرا باعث تجدید آوردن من شدیم؟ آیا من واقعا مقصرم؟ من میخوام بگم نه، اینا همه با هم دیگه مکمل هست دیگه، هستن مسئولیت ها مکمل دیگه است. من فکر میکنم که بایستی بخش نظارتیمون قوی تر از این باشه. اگه قرار که خدا نکرد کسی خلاف کرد واقعا باید به جزاش برسه، ولی عملا ما دیدیم یه تعدادی اومد گرفتیم و فلان کردیم ولی بازم نشد. و اون اتفاقی که باید می افتاد در جد مصرف کننده اتفاق نیفتاد. حقوق مصرف کننده اصلا در کشور
به سرمنشأ توجه نکردیم.
من از همین الان همینجا پشت این تریبون به نهاد نظارتی و نهاد حمایت از مصرف کننده دقیقا نقد و انتقاد دارم. کجای کاری تو؟ کجا هستی که بیاید حرف بزنی؟ چرا اومدی در کنار دولت نشستی دولتی شدی تو خودت؟ چون کارمندان خود مرکز حمایت به مزاد سمت رفتن اونجا نشستن. نه با تعارف کنیم که اینا وقتی اونجا میشینن نمیتونن حمایت کنن از مصرف کننده، مجبورن حقوق دولتی ها نگاه کنن، مجبورن دولت شرکت هایی که امروز خصوصیتی هایی که هستن زیاد هستن به امر تولید هستن به 23% اقتصاد دست اوناست به اونها توجه میکنن، چون 21% اقتصاد دست بخش خصوصیه، 23% خصوصیتی هاست، 40% دست دولته. پس وقتی تا موقعی که اقتصاد 21% دست بخش خصوصی است همیشه دوچار همین گرفتاری و همین چالش ها هستیم و نمیتونیم بهش ساماندهی کنیم، نمیتونیم نظارت عالیه بهش داشته باشیم. بودجه به من بدیم، من بگیم آقا تو اصناف دقیقاً نظارت کنم چارچوب قانون نظام صنفی و ببینیم آیا این اتفاق میفته. چرا دهه 50 این اتفاق نمیافتاد؟ اتاق اصناف ایران من اون وقت مشغول واحد صنفی داشتم،
1350 قانون اتاق اصلا به وجود میاد، قانونش هست هنوز. بره نگاه کنن مگه میشد خلاف کرد؟ امکان نداشت. ولی امروز همچنان داریم متاسفانه بعد از گذشت حدود 50 سال داریم همون حرف میزنیم که قبل از 50 سال.
ببخشید من یکم تفاوت دیدگاه دارم، اونم مرتبط با ببین ما بر اساس علم اقتصاد هر موقع حرکت کنیم مثل همه دنیا پیشرفت میکنیم، و هر وقت بخوایم علمو کنار بزنیم بر اساس دیدگاه‌های فردی تو این حوزه سیاست گذاری کنیم که متاسفانه دولت ما توی این چند دهه گذشته به مرور علمو کنار گذاشته، رفته بر اساس دیدگاه افرادی که تو این حوزه نه تخصص دارن نه دانش داشتن نه تجربه داشتن، دولتی‌ها رو میگم کاری با بقیه چیزا ندارن، اقدام کردن و به اینجا رسیدیم. ببینید ما وقتی بستر، ببینید کار دولت تو همه دنیا سیاست گذاری برنامه ریزیه. خب وقتی که تو حوزه من وقتی بحث میکنم، البته دوستانم گفتن تمام بحث نظام توصیم، من وقتی بحث زنجیره تامین و عرضه میکنم، یعنی تولید توش هست، تجارت داخلی، تجارت خارجی، عرضه، یعنی اینا رو همه رو به صورت یه زنجیره دیده میشه و کلش به صورت یه چرخه است که این چرخه از یک سمت کالا، حالا تولید داخل یا خدمات یا وارداتی حضور پیدا مون، هم میشه فراوری میشه نگهداری میشه، در نهایت تو پروسه بازرگانی عرضه میشه. یعنی فرایندی که میگیم حقوق مصرف کننده تو تمام زنجیره هست. خب وقتی این زنجیره به خوبی کار میکنه که سیاست گذاری درست انجام شده باشه، سیاست گذاری در یا برنامه‌ریزی بستر‌سازی در با سه تا کار دولت انجام میده تو حوزه اقتصاد، یکی تدوین قوانین مقررات کارا در حوزه شکل‌گیری بنگاه‌ها و فعالیتشون،
بله.
دوم بحث سیاست گذاری کلان اقتصاده که مثل بحث مالیات، مثل بحث نظام بانکی، نظام ارزی، نظام تجاری، تمام اینا در قالب سیاست‌های کلانه که اگر سیاست‌های کلان به خوبی برنامه‌ریزی بشن، سیاست گذاری بشن و اجرا بشن، فضای اقتصادی عمدتاً مردم بهتر عمل میکنن. و سومین موضوع شکل‌گیری و فعالیت نهادها و سازمانها و ادارات مرتبط با بحث ارائه مجوز، کنترل، نظارت، بازرسیه. اینا کارهای دولته. تو تمام دنیا دولت متولی نظارته، مباحث مرتبط با نظارت توسط دولت، حالا یا دولت ملی یا دولت محلی، بخش زیادی از این کشورهایی که به صورت فدرال هستن این وظیفه عمده بازرگانی داخلی و زنجیره این توسط شهرداری ها یا با دولت های محلیشون انجام میشه. خب وقتی ما درست سیاست گذاری کنیم، یعنی اینکه کجوری اقدام میکنیم که افراد به تبع کار خوب، کاری که محصول رقابت میکنن، محصولات و ارزونتر با کیفیت بالاتر تولید کنن، سود بیشتری ببرن. یعنی عامل سود افراد در ارائه کار خوب با کیفیت بالاتر با قیمت ارزونتر. خب ما متاسفانه توی اقتصادمون به تبع اشتباهی که در این سه حوزه انجام دادیم و بعضی جاهاش اشتباه 100% انجام دادیم، من حتی بحث اصناف میگم، ببین شما وقتی ما اصناف ما رو تو 1000 سال پیش مقایسه میکنیم، ببین چقدر مترقی بوده، چقدر پیشرفت بوده، چقدر در حوزه مرتبط با حقوق مصرف کننده، ما وقتی میبینیم مکاسب رو میخونیم میبینیم که دقیقاً این حقوق مصرف کننده کشورهای مترقی الانه. مباحث مرتبط با شکل‌گیری میگه آقا اگر دانش نداری حرامه بری، یعنی حتما افراد باید برن تو اون حوزه دانش داشته باشن، به احکام، به رویه‌ها آگاه داشته باشن، بعد بیان فعالیت. بر این اساس هم این تو بازارهامون مسجد در بین اون کسبه وجود داشته و صبح‌ها عموما بعد از نماز صبح این افراد میرفتن آداب کسب و کار یاد میگرفتن، و اصلا اگر کسی با اون آداب و اصول و قوانین نمیدونسته موفق نمیشده. خب ما اینا رویه گذشتمون رو کنار گذاشتیم، علمم کنار گذاشتیم، یعنی نه رویه قبلمون رو استفاده کردیم که تا 100 سال پیش حاکم بود بر بازارامون، اونو کنار گذاشتیم، علم جدیدم یه دوره کنار گذاشتیم، اومدیم قوانین رو کاملا بر اساس دیدگاه فردی افرادی که اصلا آشنایی با علم اقتصاد ندارن، به خصوص علم اقتصاد کلان، چون علم اقتصاد کلان اگر کسی احاطه به علم اقتصاد نشه نمیتونه، چون کاملا متفاوت از دیدگاه های فردیه. روی حساب اومدیم این کار رو کردیم، در نهایت وضعیت طوری شده که افراد به تبع تقلب، اچاف، کلاهبرداری، دروغ، عدم توجه به حقوق مصرف کننده سود میبرن و اونا اصلا مقصر نیستن ها، نه افراد مقصرن نه تشکل ها مقصرن، دولت اومده با اشتباه در سیاست گذاری کاری کرده که در عمده فعالیت تا افراد به تبع کار خوب سود نبرن و تا زمانی که اینا را اصلاح ما نکنیم، که زیادم نیست ها، خیلی کمه، ما الان چالشامون تو حوزه کل اقتصاد کاملا مشخصه، مشکلات کاملا یعنی ما تو حوزه قوانین مقررات میتونم خدمتتون کدوم قانون ما الان باید تغییر کنه، بحث حقوق مصرف کنن که اصلا دیگه تمام دنیا، حتی استانداردهای مرتبط با فعالیت، بحث تشکیلات نظارتی، سازمانهای حمایتی، این کاملا نقاط ضعفمون مشخص، اصلاحاتش هم معلومه، منتها متاسفانه این وضعیت هنوز توجهی نشده تو این حوزه و بازار ما علارغم این که رشد داشتیم ها، ببین نسبت به گذشته ما توجه بیشتری به حقوق مصرف به نسبت ها، میگم ایدئال نیست اما میشه،
گذشته یعنی چند وقت پیش نسبت به گذشته،
نسبت به 10 سال پیش 5 سال شما نگاه کنید، رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رشد خرده فروشی‌های ما الان به مصرف کننده بیشتر توجه دارن، خرده فروشی‌ها ما شما میرید مثلا چند سال پیش میوه فروشی‌ها اگه میوه رو جدا می‌کردی یا حاضر نبودن یا تفاوت قیمت زیادی میگه، الان خودشون خیلی از میوه فروش های سنتی خودشون اصلا نوشتن یه سوا کن، چرا سودشو فهمیده، یعنی من فکر میکنم بخش خصوصی جلوتر از مردم حرکت کرده تو همه حوزه های دولت، متاسفانه
توجه بخش خصوصی نمیکنه
دولت، نه با توجه نمیکنه، اشتباه سیاست گذاری میکنه،
برنامه‌ریزی درست انجام نمیده،
سیاست گذاری برنامه‌ریزی، وقتی مدیران متاسفانه بر اساس ما ببینید، شما تو بانک مرکزی مون همین اقداماتی که حوزه عرض شد حالا میبینیم بر اساس تخصص کار میکنه، بانک مرکزی یه نهاد تخصصیه، میبینیم نرخ از رفت بالا، حالا یه منافعی واسه یه ضرره داشت، اما این بانک اومد یه اقدامات کارشناسی با اون ابزاری که دستش دادن، اما بقیه حوزا به خصوص وزارت صنعت معدن تجارت که متولی این بخشه میبینیم وضع بدتر شد، اقدامی برای بهبود نکرد بلکه اقداماتی که وضع بدتر کرد، و جالب اینه که از این وضع بدتر فقط میاد میگه آره تا چند روز آینده وضع درستم، میبینی هیچی درست نمیشه، بدتر هم میشه، هیچ مدیری تغییر نمیکنه. آخه برید بپرس ببین چند تا از این مدیرا بر اساس دانششون، تخصصشون، کاراییشون، و جالب اینه که مدیرا پاداش میگیرن هی روز به روز بیشتر، آخه این نمیشه که عمل کرد بدتر، وضع بدتر کردن، اقدامی در جهت بهبود انجام نگرفته و متاسفانه فقط تنها چیزی که میبینی پاداش بیشتری میگیرن، کمتر از کارشناس ها استفاده میشه، ما کارشناس های بسیار خوبی داریم اما به تبع ببینین که انسان بهتری باشن، چون یکی از موضوعاتی که جزو خصوصیات انسان سالمه اینه که بیا انتقاد کنه، یعنی انسانی که انتقاد میکنه انسان سالمتری از انسانی که، وقتی ما مشکلاتمون معلومه، بسیاری از کارشناسامون تو همه حوزه‌های دولتیمون که بسیار زیاد داری تو سراسر کشور ببینی با کارشناسا صحبت کنی یا برخی از مدیران میبینیم، اما چرا اقدامی صورت نمیگیره، یا متاسفانه بعضی وقتا میری تو ادارات میبینی تحت تاثیر برخی انجمنها یا تشکل های مش غیر مشخص، اون انجمن میاد میگه همه چی بدید به من، خب اون دولت مرد نباید این کارو کنه، اما میبینیم اون بخش دولتی کاملا در خدمت این انجمنه و انجمنی که قانونی نیست، اما تشکلی مثل اتاق اصناف از سال 50 بر اساس قانون شکل گرفته، بخری مواردم بعضی از افراد امکان داره این قانون رعایت نکنن، خب اون هستش که نهاد رسیدگی میشه، اما بعضی انجمن هاست که اصلا جایگاه قانونی ندارن و متاسفانه میبینیم که اون وزارتخونه، اون اداره که مرتبط با فعالیت نظارتی اون انجمنه کاملا در خدمت اونه، اینا مسائل مشکلاتیه که تنها با اصلاح رویه انتخاب مدیران دولتیمون در شرایط ما باید مدیرانی انتخاب کنیم که در دوره‌های گذشته موفق بودن، یا دانش و تجربه و یا اینکه به تبع کار خوب به اونا پاداش رو چیز بدیم،
یعنی نه علم این کارو داشته باشن.
وقتی میبینیم ببینید مشکلات ما جوری است که 100% در گذشته داشتیم و بهبود پیدا کرده. ما ببینید در این چند سال در تولید خیلی در این 14 بسیاری محصولات رو تولید کردیم، بسیاری کارا کردیم، بسیاری تولید محصولات به بازارهای جهانی رفتیم. خب وقتی اون دورای موفقیت رو داشتیم، چرا الان در جهت بهبود وضعیت کسب و کار مردم نیم کارایی کنیم که وضع بهتر شه؟ ببینید ما نه تو کسب و کار افراد فقیرمون مثلا تنها رایی که دارن بعضی وقتا بیان دست فروشی کنن یا کارای جزی انجام بدن.
خب جلوی اون دست فروشی هم که میگیرن.
خب بدبختی اینه که مثل به جایی که بیا مثل کشورهای محلی واسه فعالیت اینا قرار بده یه ضوابط، مثلا یه واکسی. الان تو تمام دنیا واکسی ها تو سطح شهر میچرخن، منتها همه یه مجوز خاص دارن، محدودش مشخصه، اون حداقل امکاناتی که باید داشته مشخصه. خب بابا یه متای کلی میتونیم در این رابطه کسب و کار ایجاد کنیم. افرادی که بیان هنرمند بشینن نقاشی بکشن، دیدید خیلی بازار که شهرهای توریستی دنیا میریم یه بخشی از افراد نشستن. خب ما این افرادو که میتونیم بذاریم خیلی از این کسب و کارها اینجوری، یا یه محلهایی بذاریم، جمعه بازار، شنبه با اینا که گذشته هم داشتیم، افراد فقیر، معلولین، زنان سرپرست خانوار، اینا صنایع دستی خانوارشونو تولید میکنن، بیان در اون محله عرضه کنن. منتها این کارا نیاز به افراد دلسوز با سواد با تجربه کارا داره و متاسفانه وقتی سیستم ما جوریه که افراد به تبع عدم کار بیشتر سود و پاداش میگیرن تا به تبع انجام اقدام، خب سلما اون راه رو پیش نمیگیرن و میبینیم که علارغم وضعیت بدتر اقدامات اینا وضعو بیشتر بدتر کرده.
خیلی متشکرم آقای چراغی. آقای حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پشت خط ارتباطی ما هستند. خدمت شما آقای گرمابی سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان عزیزتون و شنوندگان گرامی خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قطعا شما فکر کنم دقایق پایانی صحبت های آقای چراغی رو شنونده بودید. بحث ما بحث نظام توزیع هست در فراز و فرود های قیمت کالا. هم ایشون هم جناب آقای جعفریان یه سری صحبت های خاصی کردند. حالا با توجه به اینکه شما در عضو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس فعالیت میکنید، در این زمینه چه نظری دارید؟ آیا با سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت موافق هستید یا خیر؟
قطعا در این شرایط که به خصوص معاشرت به هر حال خیلی باثبات نیست از لحاظ بازارمون، سیاست هایی که فعلا دولت داره خوب یه مقدار تغییرات درش ایجاد شده، اما به نظر نمیرسه کارهایی لازم رو داشته باشه. شاید نیاز هست این سیاست های مقدار سختگیرانه تر باشه و جدی تر باشه که بتونیم به هر حال بازار رو کنترل کنیم. به هر حال نوسان های مختلفی در بازار مشاهده شده که ما هم مرتب به مسئولین مربوط تذکر میدیم، ولی قطعا شرایط توزیع کالای اساسی به خصوص ما هنوز علیرغم که مبلغ قابل توجه ارز با قیمت دولتی دولت هزینه میکنه، میبینیم که قیمت ها غیر متعارف افزایش پیدا کرده و اینها نیاز داره که کنترل ها شدیدتر و جدیدتر باشه.
آقای گرمابی، صحبت شما کاملا متین. چقدر فرصت باید بدیم به این افراد تا به کار خودشون رسیده بکنن؟ از تیرماهی که آقای جعفری نام اشاره کردن ما افزایش قیمت ها و ارز ها رو داشتیم و متاسفانه بعد از اون هیچ تعدیل قیمتی نداشتیم. آیا از تیرماه تا بهمن ماه فاصله زمانی و بازه زمانی خوبی نبود که جلوی این کارها گرفته بشه و برگردیم به اون روند قبلی خودمون؟
قطعا فاصله زمانی کافی بود است کردم و باید این جدیت و نظم بیشتر توی بازرسی ها باشه. ما به هر حال تو این مدتی که گذشته حرکت هایی شده، اما هنوز جوابگوی نیاز بازار و نیاز مردم نیست که بتونیم کنترل مناسبی روی اقلام اساسی مردم داشته باشیم.
میشه بفهمید چه حرکت هایی انجام شده؟
در وزارت صنایع خب برای موارد مختلف کارگروه های تشکیل دادن، فرض کنید همین خودرو که اخیراً الله در وزارت خانه قرار شد که به در حقیقت شکایت های مردم از طریق خود خودروسازی ها بسیار بررسی بشه و در نظر بگیرم. منتاش اینها حرکت هایی است که خیلی کم اثر بودن و نتونستن اثر جدی داشته باشن به کنترل بازار و نابسامانی که تو توزیع هست. حس کردم قطعا ما رضایت نداریم از این قضیه و به مسئولین مربوطه مرتب گزارش دادیم و حالا تغییراتی هم که تو بعضی از موارد میبینید واقعا ناشی از همین مباحث بوده که عدم رضایت مجلس بوده از عملکردی که تو این مدت ما دیدیم.
بحث خودرو رو شما یه مثال زدید، حالا با توجه به اینکه دیروز و پیروز هم حالا مسئولین فروش و مسئولین سایپا و ایران خودرو صحبتی داشتن با مردم و قول دادن که مشکلاتشون برطرف بکنن، این اتفاق افتاد.